کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست، خون می‌گذشت از سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. درب بحث کیفیت مقابله با شیطان، اگر بتونیم انشاءالله این بحث رو ببندیم امشب. این یک خیلی خلاصه از اول یه سوالی رسیده، اینو بگم. یکی از نکاتی که توی برنامه‌های یهود ذکر شد خدمت دوستان این بود که تکرار اخبار ناشی از قتل و جنایت و اینا اینقدر زیاد بشه تا افراد چه اتفاقی برشون بیفته؟ بی تفاوت بشن. که مثلا ما امروز میشنویم فلان جا یه بمب گذاشتن 500 نفر از بین رفت. این حساسیت کم شده دیگه. یه مثال بزنم. گاهی وقتا شما میرین آدم میره بیمارستان میبینه مثلا آدم مریض داره، بعد اون مریض رو برده بیمارستان، مریضم بدحال، کارش به مثلا احیاء قلبی عروقی رسیده، اینو بردن اونجا، مریضم داره میمیره. بعد اون وقت میبینین که مثلا یکی دو تا از این پرستارای بزرگوار اون طرف دارن بگو و بخند بخندن، مریضم مرد، شکلات پیشش کردن گذاشتن اون بر. آدم میگه اینا کیان دعوا میکنه؟ نه، در که این چیز عجیبی نیست. اون پرستار روز اول و دومی که با یک مرده، ما یه رفیقی داشتیم یه مریض زیر زیر دستش مرد، اون اولی که وارد بیمارستان شد انترن شده بودیم، دو سه هفته حالش گرفته بود، مثل عزادارا که خودش پدرش مثلا مرده باشه اونطوری بود. مریض دوم، سوم، چهارم، پنجم، دهم، بیستم، بعد کم کم چی میشه؟ عادی میشه. و به همین خاطر برای افرادی مثل ما که احاطه بر نفس ندارن گفتن نرین تو کعبه مقیم بشین، زور ونصرف، زیارت کن برگرد، اونجا نمان، مگر استثناش همون اولیاء خداست. به کراهت شغل قصابی هم از همین بابه ها. اینایی که الان مغازه قصابی دارن این شغل قصابی نیست ها، اون قصابی که کراهت داره اونی که سر گوسفند رو میبره. اینایی که الان قصابی دارن اینا گوشت فروشن، قصاب نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه کثرت سربریدن و کشتن قساوت میاره. از اون طرف مستحبه که آدم خودش وقتی که میخواد قربانی بکنه خودش سر حیوانو ببره. کمش خوب توجه میاره، زیادش بعد قساوت میاره. دقت فهمیدین؟ این همین مرده‌شوریه. مرده‌شوری شغل مکروهه. خب از چیکار کنن مرده ها رو؟ مستحب به کسی مثلا قوم و خویشا که مردن، قوم و خویشا غسل و کفنشون کنن دیگه. هر کسی مستحبه هفت تا مرده رو بشوره. بلد این مرده بشورین؟ باید آدم بلد باشه. خب پس کثرت اخبار آدم رو بی تفاوت میکنه. کثرت اخبار جرم و جنایت، مثل این جریان امیرالمومنین که فرمودن سپاه معاویه از شهری رد می‌شدن، از شهر انبار بود ظاهرا، بعد فرمودن که یه خلخالی کشیدن چکار کردن، بعد فلو انم را ان مسلمن، یکی هم ظاهرا کشته شده بود شاید، فلو انم را ان مسلمن ما تمن هازا اسفن ما کنتو بهی ما کان بهی ملومن بل کان اندی جدیرا. اگر کسی از تأسف این جنایت مرد کار خوبی اتفاقا. بعد امروز یکی سوال میپرسیدن که پس ما چیکار کنیم؟ اخبار اصلا گوش ندیم؟ نه، اخبار گوش بدیم، اما اخبار برای چی؟ برای اطلاع کلی. بعضی دیگه عادتشون شده، یکی از تفریحاتشون چرخ زدن تو سایت‌های خبری و روزنامه‌ها و اخبار، این کانال هم ببینیم، اون کانال هم ببینیم، اون کانال هم ببینیم. این یک. دو، در مقابل هر خبری آدم سعی کنه حس انسانی خودش را زنده نگه داره، یعنی واقعا بی تفاوت رد نشه، متاسف بشه، در درونش خودش رو محزون کنه از این. اگه هم حالش رو داره که خیلی خوب، اگر حالش موجود نیست سعی کنه این حال رو در خودش پدید بیاره. یعنی وقتی که شنید مثلا فلان جا رو احاطه کردن، مثلا یک گروه تروریست دارن مسلمان ها رو مثلا تحت فشار قرار دادن که بکشن، فرض کنیم پدر شما اونجا باشه، چه کار میکنی؟ همون کارو بکنی. چجا آدم دعا حد هیچ کاری از دستش بر نیاد، با حال حزن و دلشکستگی دعا میکنه دیگه. ظرفیت افراد بر میگرده به چی؟ به ظرفیت حب اونها نسبت به خدا و بندگان خدا. این نداریم اونقدر، در خودمون ایجاد کنیم. یه بار دیگه هم شاید مثال زدم، بنده و شما ظرف‌هایی هستیم به اندازه خاص. ممکنه بنده اینقدر باشه، شما یه پارچ باشین، یکی دیگه مثلا به اندازه حوض باشه، با این تفاوت که این فیکسه، بیشتر از این نمیشه، کمتر هم نمیشه. ولی ظرفیت بنده و شما مثل بادکنکه، اونم بادکنکی که هیچ وقت نمیترکه، یعنی میتونه این اینقدر کم بشه کم بشه تا به صفر برسه، و میتونه اینقدر زیاد بشه تا جمیع نظام هستی را بتونه در خودش جای بده. خب الان ظرفیتمون کمه، از نشانه های کم بوده ظرفیت هم این که ککمون گزیده نمیشه، فقط خودمون رو دوست داریم. خب تلقین کنه آدم، دعا کنه، خودشو محزون کنه. ببینید راجب متقین حضرت میفهمن که با آیات قرآن خودشون رو محزون میکنن. یحزنون بهی انفسهم، نمیفهمن یحزنون بها، با آیات قرآن محزون میشوند. اگر محزون میشه حالش رو داره که خوش به حالش، اگر نداره خودش رو محزون بکنه. همینطور کم 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 ظرفیت آدم انشاءالله چی میشه؟ زیاد میشه. یک خیلی مختصر، آنچه در کلیت یکی دو تا دهه گفتیم تو ببینیم دو سه دقیقه میشه خلاصه کرد. ما چهار تا چیز داریم که اینا لازمه، در این حال عوامل سقوط هم هست. یک، هوا، هوای نفس. دو، شیطان. سه، دنیا. چهار، مردم. درست شد؟ خیلی وقتا ما راه خطا طی میکنیم به خاطر چی؟ به خاطر مردم، ناراحت نشن، حرف نزنن، امر به معروف میکنیم یا نمیکنیم. خب گاهی وقتا به خاطر جذابیت هایی که توی دنیا هست، هرچی میخواد باشه، گاهی وقتا به خاطر خواست خود آدمه، گاهی وقتا به خاطر شیطانه. خب حالا هوا یعنی چی؟ هوا یه تمایل، دلخواه. دلخواه ها میشه هوا. این به چی تعلق میگیره؟ به دنیا. رابطه این چهارتا رو با هم خوب دقت بفهمیم. و گاهی وقتا به مردم، پسند مردم، تعریف مردم، تمجید مردم، انتقام گرفتن از مردم، به دست آوردن دل مردم. پس هوا تمایلات، دلم میخواد. ها حالا یا دلم میخواد به این پول برسم، یا دلم میخواد که این آقا از من راضی باشه، یا دلم میخواد حال این آقا رو بگیرم، هر چی. پس هوای نفس متعلقش، یعنی اون چیزی که بهش تعلق میگیرد، عمدتاً دنیاست، که مردم هم زیر مجموعه همه دنیاست ها. چون دنیا به معنی دشت و کوه و صحرا نیست. اینو چند بار دیگه تذکر دادیم دیگه. شیطان چه کار میکنه؟ شیطان میاد این هوا را تقلیز میکنه، تشدید میکنه، تقویت میکنه. یعنی اگر شما هوا نداشته باشین، شیطان هیچ کار با شما نمیتونه بکنه. چون شیطان گرچه از وجود شما مستقله، ولی در نفوذ به شما وابسته به خودتونه. یعنی ذاتن مستقله، ولی فعلا وابسته به ماست. خب حالا چجوری میاد این نفس ما را تغییر میده که هوا رو درش تقویت، تمایلات رو تقویت میکنه، به نحوی تقویت میکنه که حتما آدم انجام بده، به هر قیمت میخواد باشه؟ این یه توضیح داره. ببینید ما دو نوع توی وجود خودمون، اینم که میگن نفس اماره و لوامه و مطمئنه و امثال اینها، نفس درجات داره، یه حقیقت واحده، نه چند تا قسمت. بستگی داره به چی توجه. اصلا به یک مثال روشن‌تر، یه آدم، یه آدم واحد، گاهی وقتا میگن این انسان پستیه. همون انسان یه کمی مثلا خودشو تعدیل میکنه، میگن آدم بدی نیست، متوسطه، خوبه. همون آدم گاهی وقتی میگن آدم خیلی عالیه، گاهی وقتا میگه یه انسان فوق‌العاده است. یک حقیقته. چی شد این پسوندها بهش تعلق گرفت؟ بستگی داره به تعلق و توجهش. دقت فرمودین؟ پس این نفس اماره شما بگین آدم پست، نفس لوامه آدم مثلا، بستگی داره به تو کدوم فضا باشد. اگر صرفا به بعضی از گرایشات توجه داشت میشه اماره، به بعضی گرایشات دیگه توجه داشت میشه، چون گرایش ها همیشه هست. حالا این گرایش ها در حقیقت عوامل بنیادین حرکت من و شماست. یعنی ما اگر گرایش نداشتیم از جامون تکون نمیخوردیم و میمردیم ها. یعنی اگر بچه گرایش به خوردن نداشت میمرد. گرایش یعنی عوامل محرکه وجود آدم. حالا این گرایش ها بعضیاش گرایشات مربوط به اون قسمت بدنی بنده و شماست، قسمت مادی وجود ماست، لذت ها و رنج های مادی. گرایش روی لذت و رنج سوار میشه. بعد مادر تمام گرایشات حب ذاته. چون شما خودتون رو دوست دارین، لذتتونم طلب میکنین، طالب دفع رنج خودتونم هستین. پس بنیادی ترین گرایش ما حب ذاته. یک از این حب ذات دو دسته گرایش وجود میاد. یه سری گرایش های قسمت پست وجودی ما که همون گرایشات جنبه مادی باشه، شهوت و غضب اسمشو بذاریم، یه دسته هم گرایشات قسمت ملکوتی وجود ما که میشه گرایشات ملکوتی. خب کار عقل چیه؟ کار عقل این است که سهم هر کسی رو به اندازه خودش بپردازه. مثل این که شما دارین مثلا فرض کنین مسافرت میرین، شما چون آدم عاقلی هستین گفتن مدیریت کن مسافرت رو. بنابراین در یک مسافرتی که مثلا فرض کنین 5 روز قراره برین، نفری مثلا 50,000 تومان هم بیشتر سرانه ندارین، روز اول نمیبرین چون چلو کبیری 40,000 تومان به 40,000 تومان بدین، بعد بگین 10,000 تومان بعدی هم روزای بعد چیکار کنیم، مثلا پیاده مسیر رو طی کنیم دیگه کرایه تاکسی هم نداریم. این میشه کار چی؟ بیعقلی. دقیق فهمیدین؟ کار عقل اینه که آدم سهم هر کسی را به اندازه خودش بدهد. این مساوی است با عدل. ظلم هم یعنی اینکه سهم هر کسی به تناسب داده نشه. این دو. بعد سهم قوای بدنی و قوای نفسانی که متعلق به بدنه و قوای نفسانی که متعلق به ملکوت وجود آدمه، هر کدوم یه اندازه است. عاقل سهم همه رو میده و بعد چه کار میکنه؟ وقتی که سهم همه رو داد آرامشون میکنه تا به کار خودش بپردازه. کار شیطان اینه که این آگاهی را از آگاهی عقلی تنزل بده تا سهمها را تغییر بده. به عبارت دیگه ببینید، ما تصورات عقلی داریم، تصدیقات عقلی داریم و تصورات و تصدیقات وهمی. یه چیزایی رو میفهمیم، گاهی وقتا عاقلانه میفهمیم، گاهی وقتا وهمی میفهمیم. مثل تصور ما از جن چیه؟ آلوده به وهمه. دقت فهمیدین؟ شیطان میاد همین تصورات عقلی رو تبدیل تصور و تصدیق، یعنی گزاره ها این است، تبدیل میکنه به تصور و تصدیق وهمی. حالا چجوری؟ مثلا حب ذات که گفتم منشاء تمام حرکاته، میاد این را تصور وهمی از حب ذات ایجاد میکنه. خوب این تیکر گوش بدین. بعد وقتی که تصور فرد تغییر کرد، در رتبه بعد این تصور اثر میذاره رو تمایلش، گرایشاتش تغییر میکنه، گرایشات فطری تبدیل میشه به تمرکزش بر گرایشات غریزی. گفتیم دو تا دسته گرایش داریم دیگه، گرایشات فطری، هر دوتاش هم هست، هر دوتاش هم لازمه. اگه کسی شهوت نداشته باشه غذا نمیخوره، میمیره. فهمیدین؟ میل به اصطلاح همون لذت غذا یا میل به بقا، هم نسل از بین میره، هم نفس، هم شهوت، همه اینا لازمه و خداداد است. عمده در اینه که مدیریت بشه. بعد اگر گرایشات غریزی از مدیریت خارج بشه میشه هوای نفس. حالا چه کار میکنه؟ تصور صحیح و تصدیق صحیح را تبدیل به تصور و تصدیق وهمی میکنه. گرایشات فطری از فطری بودن، توجه آدم منصرف میشه رو گرایشات طبیعی یا غریزی جسمی. بعد آدم به اون سمت حرکت میکنه. مثال ببینید، هم از همین حب ذات شروع کنیم. حب ذات در همه ما هست، نتیجهش حب به بقا داریم، حب به حیات داریم، حب به کمال داریم. اینا همش از حب ذات ناشی میشه دیگه، درست شد؟ حتی کسی که شهید میشه میره جان میده، بهش جان میده بازم چون خودش رو دوست داره، جانش را میدهد تا کمالی بالاتر به دست بره. این اصلا چیز نیست از کمندش آدم بتونه خارج بشه، از حب ذات. اونی هم که خودکشی میکنه باز چون خودش رو دوست داره، فکر میکنه الان توی یک وضعیت بد ناهنجار غیر قابل تحمل گیر کرده، اگر خودش رو بکشه اون قسمت دوم بهتر است، برای من چون خودش رو دوست داره راحتی خودش رو میخواد. هیچ کس که نمیگه من خودم بکشم که انشالله بدتر بشه وضعیتم، میگه خودم بکشم از این وضعیت راحت بشم، دنبال راحتی میگرد. خب حالا شما بیاین اینا تفسیر حقیقی کنین، حب ذات، بقا و کمال رو تفسیر عقلانی. چی میشه؟ حیات مساوی است با مجموعه حیات انسان، اعم از حیات مادی و ملکوتی، دنیاوی و اخروی. درست همینه دیگه نه؟ انسان چیه؟ انسان یک حقیقت ملکوتی که تو این عالم همراه با بدن آمده، درسته؟ همین رو میاد به صورت وهمی اینا رو تغییر میده تو نظر بنده و شما. چجوری؟ انسان میشه این بدن. یه بار دیگه هم همینجور مثل که اینجا بود سوال کردیم، اگه کسی از شما بپرسه الان کجا هستین چی میگین؟ تو مسجد. اینم دو ساعت پیش کجا بودین؟ خونه بودین. اینم خلط های واضح هست، همه گرفتاران
روشن بود آمدن.
نه الان شما تو مسجدین، نه چهار ساعت دیگه تو خونه این، نه دو ساعت پیش کنم تو خیال ایش کنم بدن شما اینجاست. نفس غیر مادی، اگر غیر مادی شد مکان نداره که اینجاست. ولی اینقدر خوب کرده به جسد که من خوردم، برای شما هیچ وقت نمیخوره. من خوردم، نفس هیچ وقت نمیخوره. خواب من موجود مادی، بدن شماست میخواد، نفستون میگم داره خواب میگم. خود دقیقه این دیگه اگر اینا هم لازم نیست شما به زبان بگید، همونطور که اتفاق کنید وقتا به زبان عکسش رو بگید، به زبان بگید مرده، هیچ آثار سوئی به آدم نداره، ولی در وجودتون قوه و ممکنه هم داره، برای همین میترسید بگید.
این هم به زبان این معنی موجود محکم از جسم و روح هستن. ولی وهم چی حکم میکنه؟ شاهدش اصیل وهمی مؤثره یا حاکم بر وهم بیشتر خرج جسمتون شما دارین میکنین، وقتتون، زمانتون، ذهنتون یا خرج نفسی خرج هرچی ممکن است که همون هست.
چینو به زبان که نیستش بگیم آره ما قبول داریم انسان مرکب از جسم و بدنه، اتفاقا این جز دروغاییه که میگیم. اگر آمد با قوه واهمه اینو هی تمرکز داد که تو همینی، این یک. زندگی چیه؟ همین زندگی دنیایی. حالا ببین اون حبه، این تصور با اون گرایش حب به ذات چی؟ حب به ذات که هست، رخت که نمیبنده. ذات شما شد چی؟ یه وجود بدنی. زندگیتون هم شد زندگی چی؟ این دنیایی. بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه وقتی که القا شد در وجود ما که حیات همینه، گرایش فطری حب به بقا و حب به ذات تبدیل میشه به صورت گرایش نفسانی و غریزی آرزوهای دراز. زندگی این دنیایی شد دیگه. دیگه چی؟ اون حب به ذات تبدیل میشه به چی؟ لذت گرایی. چون ذات شما همین بدن مادی دیگه، سعادتش هم میشه لذت ها و دفع رنج ها. همون دوتا چیزی که پیامبر فرمودن من از این دوتا چیز بر امت هم میترسم، بیشترین چیزی که نفوس رو ضایع میکنه این دوتاست. ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوا و طول العمل. به هیچ عنوان اگر وهم رو آدم اصلاح نکنه محال از این کمنده این دوتا برهه. آرزوها پشت این اون یکی، پشت این خونه اون خونه، پشت اون خونه خونه بعدی، پشت اون بعدی، پشت اون ماشین بعدی، پشت اون شرکت بعدی، شرکت گسترش بعدی، قرارداد با قرارداد بعدی، همینطور بره تا بمیره. خب که بعد در قرآن هم میفهمن دیگه، فهم دوست ندارن بمیرن دیگه. اصلا چرا ما دوست نداریم بمیریم؟ چون وهم ما یکی از علتهاش، وهم ما زندگی رو متمرکز کرده تو اینجا. لتجدنهم احرس الناس على حیاتن و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنتن و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر. میبینی که شدیدترین حرص رو دارن که بیشتر بمونن تو دنیا. خب پس خلاصه چی شد؟ غلبه دادن وهم، گرچه آدم به زبان چیز دیگه ای بگه. دو، دور کردن از تعقل. سه، تمرکز به دستاورد وهم که اون گرایش غریزی باشد. چهار، لذت بخش تر جلوه دادن اون لذت های وهمی، لذت های شهوی غضبی ببخشید. یعنی نتیجه وهم میشه شهوت و غضب. اینا رو توضیح داده بودیم سالهای پیش ها، حالا به صورت جمع بندی خواستیم خلاصش کنیم. بعد وقتی که انجام میده اتفاقا آدم ببینه که اون طوری هم که فکر میکرد نبود. یکی از کارهای شیطان همین آواز دهله، لذائذ را لذیذتر از آنچه هست جلوه میده. خب این خلاصه کار شیطان، خوشبینی و بدبینی، کارهای وهمی ایجاد میکنه. دیدین گاهی وقتا ما یه جاهایی خیلی خوشبینیم، زود باوری داریم اونجایی که دلمون میخواد، بعضا در مسائل غیر مطلوب زود باور میکنیم. یه جاهای همین نفس زود باور می‌بینید 100 تا دلیل براش میاره باور نمی‌کنه. اونجایی که نمی‌خواد باور کنه. در مسائلی که مخالف نفسشه. حالا میگی ولی اینا هم رگه های نفوذ شیطان. شیطان به این رفقا چیز عجیب غریبی نیست. خیلی از بهتر از من و شما شدن حمار شیطان، بهتر از ماها، مستجاب و دعوه ها سوارشون شد. یه نکته که من یادم رفت توی اون جلسات عرض کنم، نکته مهمیه، اخیراً هم اخبار و اطلاعاتش مقداری درد شده، راجع به بحث تغذیه. یکی از کارهایی که عاقل حتما باید بهش دقت کنه، آنچه را که دشمنترین دشمنانش که شیطان و شیاطین انس باشند بهش هدیه میدند را با احتیاط باش برخورد میکنه. این پروژه یونیکس که راجع به مواد غذاییه، که مواد غذاییه که با تغییرات ژنتیکی الان شما نمیدونید چه کارهای اساسی دارن انجام میدن. میدونید تمرکز دانشمندان تو آمریکا، سه بار دیگه هم عرض کردم، باز تمرکز دانشمندان آمریکا تو ارتش آمریکاست. یعنی الان هر تحقیقی و اختراعی چیزی به وجود میاد، بعد از 10 سال از ارتش میاد تو فضای عمومی. یه بار شاید همینجا عرض کردم، گفته بودن ما تا سال 2025 تقریبا میتونیم یک کاری بکنیم که بچه ها که به دنیا میان اونطوری که ما میخوایم فکر کنن. یعنی بچه با اون فکری که ما میخوایم به دنیا بیاد، بچه به دنیا آمده ها. شما توی روایات ندارین که مادر هر کاری نکنه، هر حرفی نزنه، هر چیزی نخوره، هر جایی نره، هر چیزی نبینه؟ چرا؟ چون رو بچه اثر میذاره. تو این آزمایشاتشون دنبال اون همون حلقه مفقوده کیفیت تاثیرگذاری رو جنینه. فهمیدین؟ حالا توی مواد غذایی که هست، همونطور که اگه خاطر دوستان باشه عرض کردم که مثلا گفتن گلابی بخورین، به بخورین، انار بخورین، اینا شیطان رو دور میکنه از آدم با همون مکانیزمی از که عرض شد که اثر نفس بر بدن و بالعکس بدن در نفس اثر داره. چه میتونم بوی خوش روشن کنین توی عودی، چیزی روشن کنین تو خونه، بعد دستشویی میرین سرتون رو یه کلاهی چیزی بذارین، اینا همه آثار بدن در نفس دیگه. این همین هم هست، یعنی اموری هست که باعث توجه جن و شیاطین و دور کردن ملک میشه. تو این غذاهایی که آدم میخوره، ببینید یه وقتی بحث واجب و حرامشه، واجب و حرامش اینه که اولا مال حلال بخوره، حرام نخوره، مشتبه نخوره، ثانیاً اون چیزایی هم که میخوره حرام نباشه. ولی بحث همینجا تمام نمیشه که شما الان یک مال طیب و طاهر را به جای یه پرس دو پرس بخورین، خب شب نمیتونین بلند شین بره نماز شب، نماز صبح گاهی وقتا ممکن آدم خواب بمونه. فقط بحث حرام و واجب اون ماده غذایی نیستش. خلاصه این که خلاصش جمع‌بندی شدهش، مواد غذایی با تغییرات ژنتیکی درست کردن و اون به این کیفیت که اولا ضعف در طول مدت ایجاد کنه. دو، سرطان ایجاد بشه. و سه، افراد باروریشون مختل بشه. در خوردن این چیزایی که بسته‌بندیه، در این چیزایی که خصوصا خارجیه باید دقت کرد. مسئولین مملکت باید به این فکر هم باشن، هی گر رو گر گندم بیاره. اینا توی انبارهای توی مقاله نوشته توی نزدیک قطب شمال نگهداری میشه و تا 10 سال آینده که بخوان صادرات کنن دارن ذخیره کرد. بعد آدم میگه من نمیدونم چرا حال ندارم. خب چرا حال ندارم؟ 100 عامل داره. اون داره یکی یکی عوامل را برای شما، شیطان عوامل بازدارنده را ردیف کرده. خیلی توی این بحث تغذیه و اعتدال مزاج مهمه ها. حتی بعضی از اهل سلوک به شاگردانشون توصیه میکردن که اعتدال مزاج پیدا کن، بعد سلوک کن، چون ممکن دیوانه بشی. اثر داره. کسی که سوداییه بخواد سلوک کنه ممکن اصلا اختلالات جنون‌آمیز براش پیدا بشه. نفس در بدن و بدن در نفس. خلاصه رفقا، مؤثره. کسی برای شما نظر ندارد که بیاد آنچه مثلا به صلاح جسم و نفس و روح شما هست را قربتن الالله بهتون بده. یعنی دشمن شما همچی نظری نکرده، برعکسش رو نظر کرده. مثلا تو قرآن این اشاره شده، اون آیاتی که کار شیطان رو اشاره میکردیم به نظرم گفتیم دیگه. یکیش میگه فل یبتکن نه آزان الانعام. دیدم این آیه رو گفتم یا نه؟ اگه هم نگفتیم دیگه الان نمیرسیم. این آیه خیلی رمزگونه است. شیطان میگه من، چون خداوند داره نقل میکنه، خدا که داره نقل میکنه، این مهمترین کارهای شیطان ایناست. میگه منو مهلت بده، بعد مهلتش میده. میگه پس من لعزلنهم ولعمنینهم ولعامرنهم فلیبتکن آذان الانعام. دستور بهشون میدم گوشای چارپایان رو پاره کنن. این چیزی که نقل بشه؟ الان کسی همچی کاری میکنه؟ بره یک حیوان گوش گیر بیاره، مثلا یک گوسفند گیر بیاره گوشش پاره کنه؟ دیدم این رو گفتم یا نه؟ اگر نگفتم دیگه جاش الان نیست. این یه اسراری تو این اینا به دست بیاد آدم میفهمه شیطان چی کار میکنه. این مدتی که ما به شیطان معروف شدیم دیگه، کسی آیای مرحوم آیت الله دستغیب این کتاب گناهان کبیره رو که نوشتن یه جواهد شدن گفتن، یکی گفت این از آیت الله دستغیب صاحب گناهان کبیره آمدن. بعد جون گفتن بنده صاحب قلب سلیم هم زمینن هستم. یکی دیگه از تألیفات شد. حالا هرکی راجب شیطان مشکلی سوالی چیز داره خیرش سلامت خواهد بفهمید. شیطان برای خودش یک سری پیامبرانی دارد. این آیه اشاره به اون داره، رسولانی داره که اینا مسئول شیطان. خب وحی میکنه دیگه، و این الشیاطین لیوحون الى اولیائهم، یعنی القاء خفی داره. این اولیاء شیطان القاءات شیطان رو میگیرند، آگاهانه به دیگران منتقل میکنن، پخش میکنن. به نظر میاد این آیه رو تفصیلا بحث کرده باشیم. بعد وعده و وعید داره، انذار و بشارت داره، همه اینا رو داره که نتیجه این کارش میشه جدال در حق، جدال در وعده و وعید الهی. خیلی عجیبه اصلا چیزای عجیب باور نکردنی. مثلا میگه این تو قرآنه، میگه تو قرآنه، روایته. خب روایت یعنی حرف خداست دیگه. حالا یه وقتی یه فردی مسلمان نباشه، شیعه نباشه، میگه خب اصلا قبول نداره پیغمبر و اهل بیت که اینا حرف خدا میزنن، میگه عده مثلا دروغ همش. ما یه همکلاسی داشتیم تو دوران دبیرستان، ایشون رفت خارج، رفت اون وقت کانادا، حتی ایرانی هم نبود اصلیتش. بعد همونجا سال دوم دبیرستان بنظرم بود رفت، همونجا موند و تحصیل کرد و خانواده‌اش هم همونجا بودن. بعدم رفت آمریکا بنظرم. ایشون با یه خانم هلندی که مسلمان بود ازدواج کرد. خب اونا خیلی از لحاظ چی فقیرن، از لحاظ احکام. مثلا یکی از این رفقای ما بود گفتش رفته بودیم همون آمریکا، بعد بچه های مسلمان یک جا شب جمعه بود دعای کمل میخوندن، آخرش هم دختر پسر جمع شدن دست انداختن گردن هم یه دونه عکس یادگاری گرفت. یعنی واقعا نمیدونن ها، هیچ اطلاع ندارن. در یک نعمت بی بدیل غرقیم، خبر نداریم. بعد ایشون که آمده بود برای عقدش، جوان متدینه بود، برای عقدش آمده بود مشهد. بعد یه جلسه آمد پیش ما گفتش که من خانومم مسلمانه، یه نمازی هم میخونه، اما حجاب هیچی نمیدونه چیه، اصلا نمیدونن چیه، مفهوم نداره براشون. بعد گفتش که خب چی بگم، ما هم از اونجایی که توی این دام شیطان مبتلا هستیم توی مملکت خودمون که افراد قبول نمی کنن، که برای هر سوالی اینقدر میشینیم فکر کنیم 10 تا جواب گیر بیاریم. اگه قرآن رو پذیرفت قرآن، نپذیرفت روایت، نپذیرفت بگیم حکم فقهیش اینه، مشهور فقها اینه، نپذیرفت دلیل عقلی بیاریم، دلیل روانشناسی بیاریم. بعد ایشون گفت من چی بگم که حجاب را بپذیر و قبول کنه اینا. گفتم که اول اینکه خب حجاب تو نص سریع بعضی از آیات قرآنه، مثل این آیه جلباب و فلان. بعد آمدم بگم ضمن این که دلیل دوم بیارم. گفت مگه نگفته خدا میگه تو قرآنه؟ گفتم چه؟ گفت مگه دلیل دیگه ای میخواد؟ مگه دلیل دیگه از حرف خدا محکمتر هست؟ خیلی چیز عجیبیه ها. بین این که میفهمد که لیجادلوا بالحق، شیاطین القا میکنن تا جدال در حق کنن، اصلا خیلی عجیبه ها. مگه خدا نمیگه؟ مگه فطرت نیست؟ چون حرف به حق محض که منتهی شد دیگه کلام قطع میشه، دیگه چرا نداره بعدش. از اون طرف کار دیگه هم میکنه با وهم، راه راست را کج نشون میده، راه صراط مستقیم را. ببین تو همین سایت ها پره، نمیدونم فلان دختر را اعدام کردن چون احکام اسلام این است که باید قبلش نمیدونم صیغه‌اش کنن، چه کار کنن. دروغ محض. یه دادم ساده لو هم باور میکنه، همچه حکمی نداری. گفتم خطای زود باوری یا دیر باوری؟ بابا برو از یک فقیه بپرس. تو اسلام هم چه حکمی داریم که اگر دختری آمد قتل عمد مرتکب شد باید اعدامش کنن، قصاصه. خب حالا باید کار دیگه هم انجام بشه، باید از بکارت خارج بشه، همچی حکمی نداریم. این پر کرد تا مشتری نداشته باشه که من بدونم هیچ کس به حرفم گوش نمیده که حرف نمیزنم. ساده لوحی های شیطانی. یا راه مستقیم رو کج بکنه، از طریق چی؟ از طریق خراب کردن عبادات، اعمال، عقاید، بدعت ها، امثال این ها. بعد وقتی که اینقدر زیاد شد بگه ببین این همه هست، بالاخره از هر کرانه این دشمن شما تیر را رها کرده، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. یا نشون بده که راه خدا مسدوده، بن‌بسته، نمیرسی. این حرف مال ماها نیست، این از حرف شیطان ها تو جان ما میفته. یه عده‌ای میتونستن برسن تو شرایط خاصی، تو زمان، مال این زمان و مکان نیست. همینجا چارش هم بگم، احوال کسانی که واصل شدن آدم باید مطالعه کنه. یکی از درمانهای این قضیه، این نوع القاعات، احوال واصلینه، اونایی که اهل حق بودن، رسیدن به مقصد، رسیدن. دو، خود آدم یه مقدار، یه سر سوزن حرکت کنه، اپسیلون یه تغییر میده، خودش تجربه کنه دیگه. اونجا که یه مقدار خود کنترلی داشتم، یه مقدارم تغییر کردم. خب چون این کار، یا مثلا از اون طرف القاعات اینطوری، انسان جایز الخطاست، این کلمه ای انسان جایز الخطاست، از اون کلمت و حق یراد و بها باطلونه. آخه خوارج هم حرف حساب میزدن که، حرفشون بد نبود، اصلا آیه قرآن بود حرفشون، میگفتن این حکم الا لله، دو جا در قرآن داریم این حرفو. منتها اینو میگفتن مقصودشون این بود که حاکم اصلا باید خود خدا باشه، خدا هم که نمیاد پس حکم کفایت میکنه، نه علی میخوایم نه معاویه، حاکم نباشه. این انسان جایز الخطاست، از اوناست که وقتی آدم میخواد راحت کنه عذاب وجدانشه، انسان جایز الخطاست دیگه. بعد این طور شد، آدم پیاپی خطا میکنه همینطور. بعد پیاپی که خطا کرد، احساس یأس و تنهایی میکنه دیگه. هر وقت احساس یأس آمد، ما خطا کردیم، نمیرسیم، نمیشیم، درست نمیشیم، آدم نمیشیم، این مطمئن باشین حرف شیطانه. راه مقابلش بگید من خدا دارم. مگه اون نمیگه که حسین دارم چه غم دارم؟ خدای حسین از حسین رحمتش بیشتره. برای کسی که یه خودش رو به زور نکشه بیرون از این محیط، او هی داره دعوت میکنه، میکشش، اصلا جذبش میکنه. قوی ترین مغناطیس عالم خداست. الکل و عبارتون و انت المعنا یا من هو للقلوب مغناطیس. او دائما داره جذب میکنه بنده و شما، اگه نکرده بودم به قهقرا رفته بود. خب دیگه از کاراش نزغ. نزغ یعنی ایجاد کینه و عداوت و کدورت و اینها. بعد چارش چیه؟ خوب صحبت کرده. اتفاقا توی جریان همین ناز قبلش خداوند میفهمد که قل عبادی یقول التی هی احسن، به بندگان هم بگو به بهترین نحو صحبت کنن. چرا؟ به خاطر که ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان بینشون چی ایجاد میکنه؟ دشمنی، عداوت، کدورت، کینه. خب اولا خوب صحبت کردن یعنی محتواش محتوای خوبی باشه. ثانیاً فردی که احساس کرد یکی باش بد صحبت کرده بنا رو بذاره بر خوشبینی، اینجوری مقابله کنین با شیطان. سالسن ببین این خوب صحبت کردن مراتب داره، بخشش یاد گرفتنیه ها. یه بار یکی آمد بود پیش یکی از علمای بزرگ، خادم چیزی که نمیدونه نگه، گفت حاج آقا خوشا به سعادت شما که خسرت دنیا بل آخره هستین، ما که به هیچ جا نرسیدیم. لازم نیست آدم اصطلاحاتی که بلد نیست بگه، بخواست مثلا اظهار ارادت کنه دیگه. بعضیش یاد گرفتن، یک سری آداب صحبت کردن داره آدم باید یاد بگیره. مثلا گاهی وقتا آدم به مثلا یه بزرگتری میگه همونطور که شما عرض کردین، این عرض کردین رو یعنی مقام به کسی که میخوان بگن گفتین، گفتیه با احترام میشه فرمودید، گفتن با تواضع میشه عرض کردم. کثیراً اتفاق میفته آدم باید یاد بگیره اینا رو. یکی از رفقای ما پایان نامه اخیراً داره برای که راهنماشم بنده هستم، راجع به الگوهای گفتار مطلوب که اگر این انجام بشه شاید به درد بخوره، حالا بعدن فایلشو میگم بدن به رفقا. کلماتی که بلده به کار ببره، بعدم به بهترین نحو به کار ببره نوع کلمات رو، محتوا محتوای مطلوب. چقدر این فاصله ها به خاطر چیه؟ هم کلماته. شما این کدورت هایی که تو دل آدم آمده ردیف کنی؟ ببین چند درصدش مال همین زبانه گفتن. نه شیطانه یه زغو بینا. پس برای اینکه شیطان رو مقابله کنه آدم، اول به بهترین نحو صحبت کردن، کلمات به جا به کار بردن، بعد خوشبینی نسبت به اون که چیزی گفته. اگر یک اشتباهی کرد آدم عذرخواهی کنه، گاهی وقتا آدم اشتباه میکنه بعدش هم قدبازی در میاره، حالا چیزی گفتم دیگه. از دلش در بیاره، بهش محبت کنه، دعوا نکنه. خدا رحمت کنه استاد ما، میفهمدن که من یه بار ندارین گفتم جن، فهمدن من یه بار با همسرم مثلا باش دعوا کردم، حالا دعوایی که ایشون داشتن مثل حرف لطیف ما بود، اونم یه زمانی بود که نسبت به مادر خودش یه کوتاهی کرده. بعدم این تو که حالا یادم میاد یا نه، بعد میگفتن بعد از دلش در آوردن، بعدم گذشت. فعفو وصفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم. به این حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم، من و شما کجاییم؟ حضرت خضر آمده سراغش، رفته چقدر خودشو کوچیک میکنه جلوی این بزرگوار که بعد چه کار کن؟ به من علم بیاموز. بعد بهش گفتش که دیدی صبر نداری؟ لا تاخذنی به ما نسیت ولا ترهقنی من امری اسرا. سخت نگیرین، ببخشین اشتباه کرد. این که کسی در مقابل اشتباهاتش خودش رو کوچک کنه، داره خودش رو چیکار میکنه؟ بزرگ میکنه. خود شما بزرگ میشی. از علامتهای نفس حقیر و پست اینه که ظرفیت وجودیش کمه، زود ناراحت میشه، دیر میبخشه، اگه به زبانم بگه در عمل اصلا یه حال دیگه پیدا کرد، فاصله رو گرفت. حالا میگه بخشیدم. خودش خطا بکنه عذرخواهی نمیکنه، عذرخواهی بکنه عذرخواهیش سوریه. ببین این یا وجیهن عند الله اش فعلنا عند الله رو باید برای اینا بگیم. ای وجیه نزد خدا، من حقیرم، کوچکم، کمک کن بزرگ بشم. براستش این جلسه میخواستم اول جلسه بگم همه رفقا موبایلاشونو بدن، چه خانوما چه آقای، بعد تمام اطلاعاتش میخواد دیده بشه. یه کسی شیعه ببینه که اگر لپتاپش موبایلش رو امام زمان بدن به تشریف بیان بگن موبایلاتونو بدین لپتاپاتونو بدین، رومون میشه؟ چه عکسایی توش هست، چه اسمسای ورودی داریم، چه اسمسای خروجی داریم. کسی که توش حرام نباشه، مکروه هم نباشه. بعد حضرت بگن به آفرین، حرف زائد و بیجا هم توش نیست، حرام و مکروه که جای خودش. عکسا، اسمس ها، حرفا، عکس های پس زمینه لپتاپ ها، موبایل ها، یه بخشش که حرامه که کار ندارم، انشالله ما ها مبتلا نیستیم، اما اینا شخصیت بنده و شما رو نشون میده. چی تو پس زمینه لپتاپتون دارین، چی تو پس زمینه موبایلتون دارین. خداست، خدا افزاست، یا خدا کاهنده است، یا شبه خدا افزاست. مثل شبه اطلاعات بود ها، آدم سر خودش کلاه میذاره. توی منزل مرحوم شیخ ما دو تا عکس بود، عکس به در خودشون هم نبود، تو تا خودشون البته. اگه کسی گفت چرا این عکس رو گذاشتی الان رو موبایلت؟ چرا این عکس رو عوض کردی؟ این عکس دوم خدا افزاتره؟ اینطوریه؟ بعد بگه آفرین باریکلا. یا این عکس به خاطر شهوته یا به خاطر منیته؟ به خاطر چیه؟ بهتون آدم جواب بده. حرف نهایی و آخر باشه اینو برای جلسه بعد. یک مجموعه از روایات برای بحث شبهات، وسوسه ها، خواطر پراکنده. جلسه گذشته عرض کردم اینو سروران خواسته بودن روی این سایت گذاشته شده به نظرم، یا اگه نذاشته باشن میذارن. منتها این یه نکته داره، اینطور نیست روایت آدم مثلا دعا رو بخونه کار تمام بشه، بستگی به قابلیت داره. گاهی وقتا فرد قابلیت رو دارد، این دعا رو میخونه و کار چی میشه؟ تمام میشه همونجا. مثل این که مثلا فرض کن شما یه دونه کوزه رو گفتم بیا این رنگ رو بزن روش، داستان فوت کوزه‌گری یه بار گفتیم دیگه، میزنه رنگ نمیگیره، این که گفتن رنگ میگیره که. بعد آمد گفت بیا فوت کرد، گفت حالا رنگ رو بزن، روش گرد و غبار و خاک و اینا نشسته رنگ نمیگیره. اگر ما زمینه های قبلی خشت و پخته بودیم، بعد دیگه تو خوش شده بود، بعد تو کوره رفته بود، همه این کار شده، فوت هم کرده بودیم، رنگ میگیره. و الا باید اون مقدمات قبلیش فراهم بشه. ضمن این که این دعاها علاوه بر گفتن، اینو چون ممکنه حاشیه پیش بیاره مهمه، اینو خوب دقت بفهمید. علاوه بر گفتن باید حال آدم اینطوری بشه. مثلا وقتی که میگه لا حول ولا قوه الا بالله، باید چه کار کنه؟ واقعا به خودش حداقل این تلقین رو بکنه که هیچ کس قادر هیچ چیز نیست مگر به اذن خدا. تنها کسی که میتونه قدرت کاری بده یا مانع از کاری بشه فقط خداست و بس. این میشه لا حول ولا قوت الا بالله. حداقل این توجه ذهنی بهش کرده، که ممکنه بس تو هم توجه ذهنی هم دروغ باشه دیگه، مثل همون که در توجه کنیم بگیم مرده آسیبی نمیزنن، ولی باز یک گام بهتر از اینه که بگیم مرده آسیب نمیزنن هم حواسمون به اون مفهومش هم نباشه. باید اینقدر اینو البته تلقین بکنیم تا هم حواسمون به مفهوم باشه، هم اون جزء جمله های صادق ما بشه. این که مثلا گاهی وقتا مثلا داره که این دعا رو بخون بگو یا رب یا رب یا رب یا رب تا نفس قطع بشه، یه معناش اینه که اینقدر بگو تا نفس قطع بشه، ولی اصل معناش کدومه؟ اونایی که فهم دقیق دارن نه، تا نفس قطع شد تو با ربوبیت خدا و عبودیت خودت متصل باش. بعد اون تجلیش این میشه که تا نفس قطع شد بگو یا رب، کنایه از یک حقیقت بالاتره که به حقیقت ربوبیت با عبودیت خودت تا عمر داری متصل باش. نباید دارم بگیر از اینجا متصل بشه به اون حقیقت. پس این دعاها رو با توجه سروران دوستان بخوانم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و